بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی وقت درس باقی نمونده، اگر بشه در خدمت عزیزان سوالات داشته باشید ما به جواب سوال ها اگر سوال باشه رو پرده یا میدم خوبه در کنار درس ها بادم مثلا هفته دو جلسه را به مباحثه ببرد از این چنده طرفینی باشه، اون خیلی خیلی کار میرسه. سوالات که مطرح میشه در ذهن ها و مباحث ها حل نمیشه، اونها تر بشه که در درس پخته بشه و همون مقداری که عرض کردم این تحقیقات بیشتری میخواد در مورد موقعیتن و لغه را به معنای وصله هم گفته بودم در لغت اینها که کنایه از اینه که لباس های به تعبیر اون موقع می گفتن جنده پوشی، خیلی جولیده و بله. بعد یواش یواش تبدیل شد به خرقه در اصطلاح آقایان عرفا و منتها باید به معنای خرقه پوشیدن پی برده بشه، نه به اون اندازه که بعد لباس رو بعد اون چون این وصف دار و کذا و کذا باشه نشون بده که مثلا عارفه، نشون بده که درویشه، نشون بده که این تو اون بادیه مقداری تحقیقات بیشتر میخواد. پیوستگی موجودات یه پیوستگی ظاهری هست که یه چیز خیلی روشن الان میدید که همونطوری که در درس هشتم بود نهم بود آفر بودن که هر چیزی به تمام عالم وابسته است و پیوسته است. الان تکون یک سنگ و حداقل در تکون یک سنگ باید تمام موجودات عالم دست دست هم بدن و زمینی باشه که تا این سنگ در اون زمین اصلا متکون بشه و خود به خود وقتی قرار باشه یک زمین باشه تا یه سنگ تکون پیدا بکنه، بود زمین باز به بود تمام عالم وابسته است. اون مقدار پیوستگی ظاهری موجودات را حل کردن کار مشکلی نیست. الان برای این بدن ما چجور عالم به هم دست به دست هم دادن تا یک بدن تشکیل بشه مثلا؟ پس حالا کل عالم همه دست به دست هم نمیدن برای اینکه همین این یک بدن رو بسازن. عالم یک مجموعه به هم پیوسته است برای اینکه در درون خودش هر چرا که بخواهد مطابق با طبیعت خودش بسازد. اما برای همین یک بدن که تا ساخته بشه هم یک دانه جو تا به ثمر برسه آب میخواد، خاک میخواد، هوا میخواد، نمیدونم حرارت میخواد، آفتاب باید حرارتشو بده، زمین باید خاکشو بده، دریا باید آبشو بده، هوا باید هواشو بده، همه باید به همدیگر متصل بشن، اتحاد پیدا بکنن تا یک دانه خردل، تا یک دانه جو، تا یک دانه ارزن تکون پیدا بکنن. و الان هم که ایشون متکون است، وجود خارجی داره، به تمام اینها مرتبطه. برای اینکه دم به دم باز باید تغذیه بشه، هم در اصل ایجاد موجودات این سویی باید عالم پیوسته باشن، هم در مقام تغذیه و امتداد وجودیشون نیاز به پیوستگی عالم. اما از این ها مهمتر اون پیوستگی باطنی، اون خیلی البته شریفه. امروز در خدمت عزیزانی بودیم، بهشون عرض کرده بودم که مقام شامخه مثلا ولایت چون یک امر باطنی است به کل عالم مرتبطه. ولایت دیوید اونچنان ولایت به کل عالم مرتبطه که اگر بخواییم به یک ذره وجودی یک ضرری برسانیم میبینیم در ولایت تأثیر میکنه، اون ولایت اثرش ظاهر میشه. اون وقت یواش یواش معلوم میشه که ارتباط باطنی عالم و پیوستگی سری و باطنی عالم رو حقیقت توحید و ولایت تشکیل میده. اون بحث پیوستگی رو در باطن باید از اون رو دنبال بفرمایید تا به نتیجه برسید که اصل پیوستگی تنظیم بشه. تو باید فهم کردن یک کار مشکل. خیلی خوب. خیلی این خیلی سخت که چجوری مثلا مرتبطه اون نحوه ارتباط موجودات عالم با هم چگونه، که مثلا در روایت آمده که شاید یک شخص مؤمنی در شرق عالم دچار یه دردیه، یه مشکلی داره، یک مؤمن دیگری در غرب عالم ناراحت میشه، حالا خودش سر در نمیاره که این ناراحتی از کجا بهش روی آورده. شبیه همین سوال هست، جناب سوال از امام صادق کرده که آقا چطور میشه ما ناراحت هستیم، هر چند فکر میکنیم چرا ناراحت هستیم نمیتونیم، یه چی به ذهنمون نمیاد، دلیلش چیه؟ ولی ناراحتیم، گرفته ایم، قبضیه. آقا جواب فرمودن که اونجور موارد شاید یه وقتی در یک گوشه یک مؤمنی بنده خدایی به زجر افتاده باشه، مشکل داره، دل شکسته است، آه میکشه و درد ایشون سرایت میکنه و شما رو هم در یک جای دیگر عالم شما رو ناراحت میکنه، وقت آدم میخواد ارتباط بین این دوتار چیشون برقرار کنه. این دیگه به ارتباط مادی و طبیعی که بر نمیگرده بگیم که حالا این یک دانه گندم با آفتاب به ارتباط داره، با زمین هم ارتباط داره، با ستاره هم ارتباط داره، خب این یه مقداری حل کردنش روشن، در اینکه این دانه گندم در تکونش بالاخره حرارت میخواست، نور میخواست، آب میخواست، هوا میخواست، خاک میخواست و از تمام این جهان بهش دادن و الان هم در تغذیه ایشون که باید همچنان ادامه حیات بده نیازمند به همه است، پس به هم پیوستن. هم حالا که یک بنده خدایی در امریکا مثلا اونجا مریض باشه، نصف شبه، کسی رو نداره، گداست مثلا، به هیچ کی بالای سرش نیست، ایشون اونجا آه میکشه جنابالی در آمول ایران شما اینجا امشب ناراحت میشه، و نحوه ارتباط به این ناراحتی ایشون رو با اینجا رو چجوری حل کرد. و از اون طرف هم بگیم نیست که متن روایت جناب امام صادق فرمودن ما دیگه اگه عقلمون نمیرسه باید به دنبال فهمش را بیفتیم که سر روایت چیه. اون امام و ملک و ملکوت هست، در مورد ارتباط بین این شخص با اون شخص خبر داد، اما اینکه سرش چیه، اون ملکوتش چیه، باطنش چیه، اونها رو باید پیگیری کرد. این که نحوه پیوستگی اشیا از جنبه باطنی البته رسیدن به سرش خیلی کار مشکلی، البته شخص اگر سعی وجودی پیدا کند که آشه آشه اینها براش حل میشه. این یک نظم طبیعی است، البته از معلول پی به علت می روند، بعد وقتی به علت رسیدن که همین اندازه از معلول پی به علت رو که اکتفا نمی کنن که. البته خوبی برهان این است که بالاخره آدم به طرف علت راهنمایی میکنه، این که چیز خوبی است که چون آدم بخواد با برهان این نظام عالم رو بشناسه برای اولین بار مشکله. اگر عنایت میفرمایید میبینید درس‌های اول که جلسات اول و در توضیح درس اول همون سه ساعت اول داشتیم چقدر سنگین شده بود و داده همه آیون هم در آمد که مشکل شد. این سرش این که تقریبا شبیه برهان لم شد که از اون بر داره تنظر میکنه، اینه که مشکل است رسیدنش. اما برهان این راهش ساده تره، حداقل اینه که معلول آدم به طرف علت راهنمایی میکنه، بعد وقتی آیه کسی که دنبال شناخت هست وقتی از معلول راهنمایی گرفت به طرف علت برا افتاد و از اون بعد میری دیگه در خود علت فحص و جستجو میکنه ببین حقیقتش چیه دیگه، همین اندازه که نیمونه. و حد اقل نتیجهی که برهان این از معلول پی به علت رفتن به ما میده اینه که اولا ما رو معنوس میکنه، شبیه بیان جناب صدرت علی در اسفاره، ایشون در اسفار میفرمان به این که من ممشای من طوریست که اول شما رو با مسائل کلامی خوب آشنا میکنم، یعنی روش حرف رو طوری پیاده میکنم که با علم کلامم جور در بیاد، بعد آهسته آهسته بحث رو طوری سوق میدم که با فلسفه مشا هماهنگ بشه، بعد آهسته آهسته از فلسفه مشا به فلسفه حکمت متعالیه و اشراق میرسیم که شما این مسیر رو به خوبی طی بکنید. و همین اولین بار اگر من یک دفعه به شما بخوام بگم که امکان فقری شما استیحاش دارید ذهنتون. اول از همه امکان ماهوی حرف رو شروع میکنیم، حرف پخته بشه، بعد وقتی قشنگ امکان ماهوی رو فهمیدید ارتقای وجودیتون میدیم، شما رو به امکان فقری میرسونیم که حکمت بشه حکمت متعالیه. این راه از طبیعت به ما برای طبیعت طی کردن است، شبیه همچین چیزی. شما میخواد از همین اول هر کسی که به دنبال شناخت میفتد یک دفعه او رو ببرید در ماورای طبیعت و از اون ور بخواید بیاید این ور، برایش مورد استعجاب و استیحاش میشه، مثل نهی پذیرش آدم. شبیه همون تعبدها میشه. مثلا یک دفعه آدم یک کمونیست برخورد بکنید، یا به یک کسی که میخواد در مسیر علمی را بیفتید یک دفعه بگید من خدا رو قبول دارم و میخوام از خدا بیام به این طرف شما رو برسنم. و شما میگه ما که اصلا اساس رو قبول نداریم، شما مسیر و طوری تنظیم بفرمایید که از معلومات اولیه رو که هر شخص مجاب. یعنی شما وقتی روند از طبیعت به ماورای طبیعت رو طی بکنید دیگه هیچ کس نمیتونه اعتراض بکنه، برای اینکه یه چیزیست که خودش هم معنوسه. بهش بگیم آتوم اینایی که میبینی واقعیت نداره، میگه چرا؟ مگر اینکه سوفسطی باشه که باید با دلیل حرف سوفسطی رد کردیم، دیگه از اون مرحله گذشتیم. طبیعی ترین راه اینه که از راه طبیعت به ماورای طبیعت راه پیدا کنه، و این قابل فهم برای همه کسی، حتی برای مخالف. و اینکه دیگه نمیتونه مدرکات اولیه و مشهودات اولیه و بدیهی خودش را منکر بشه، اینکه اینا رو که نمیتونه منکر بشه. ما میایم از همون راهی که خودش قبول دارن، از همون راه او رو به ماورای طبیعت سفر طبقی نظم طبیعی است. مضاف به این که از ماورای طبیعت به طبیعت آمدن، سیر تکاملی در قوس صعود نمیشه. قوس صعود سیر تکاملیش از پایین به بالا شروع میشه، مثلا صعود دیگه. و قرآن هم همینطوری با ما برخورد کرد. مثلا قرآن هم نوعا همین مسیر از طبیعت به ماورای طبیعت رو بیشتر سیر میکند و سیر میده، برای اینکه قوس صعود به این بیشتر به اذهان مأنوس میشه. تا بگم بله، حالا تک تک مردانی هستن که قبل از سیر از طبیعت به ماورای طبیعت براشون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تجلی میکنه و به حقیقت توحید غیر متناهی میرسن، اما اکثری رو این توان نیست. جارو میزان باید خود کسی که رونده هست اونو بهش برنامه میده. اگر کسی مسیر علمی رو درست طی نکند، یک دفعه به مسائل اونطوری ذوقی بره، اونجا میزان مشکله. واقعا مشکله که اشخاص بتونن به دقت بفهمن که چی به چیه، مگر اینکه خودشون رو تحویل کسی داده باشن و اون استاد بالای سرشون کار کشته باشه و حالاتشون رو بسنجه، اون جایی که مورد نقص هست بهشون تذکر بده و مورد کمال رو بگه تقویت بکنه. اما اگه کسی واقعا مسیر علمی رو خوب طی کرده باشه و در نزد استادی زانو زده باشه و مسیر عملی رو هم به تبع مسیر علمی انشاءالله تا حدی هم خوب طی بکنه، از اون به بعد خود شخص معیار بشه. تعبیر از سوا می فرمودن خود دل معیار میشه، خودش جواب میده، میگه چی بود داره چی نداره، چی رو بله بپذیره، اینی که آمده هست خوبه یا نه. و تا شخص خودش معیار نشده معلوم است که نقص داره، گرفتاری داره. ولی اگر انشاءالله به توفیقش برسه خودش معیار بشه، از اون به بعد دیگه معیار مثل وجود دل خودشه دیگه. حالا یه حرفی رو جناب مولوی هم فرمودن، اون صدای کنتر رو بالا کشد، اون صدای دون که از بالا رسد. هر چه الغایی میبینی که شما رو همچین سبکبارتون نکنه، میبره بالا. از آدم میبینی که نه واقعا داره سبک میشه، واقعا داره پرواز میکنه، واقعا داره بالا میام. ایشون میفرمان کن صدای دون که از بالا رسد، این معلوم از بالاست. اما مطلبی، القایی، شنیده، یافتنی، دیده، آدمو لش بار بیاره. مثل آدم میبینه کدر شده، آدم میبینه سیاه شده، میبینه نه مثل جان مرده، خود دل تشخیص میده. بعد اون معلوم است که القایی این سویی، که آدمو این سویی داره بار میاره. چون شیطان هرگز از بالا القا نمی کنه، فقط یه رهزنی اوائل داره، اون رهزنی اوائل که همش روشنه دیگه، همیشه از اون بعد القاعاتش اینسویی، آدم اینسویی بار میاد، هر کجا دید که داره اینسویی بار میاد باید بدونه که مشکل داره، هر جایی که دید کاری عملی داره اون سوییش میکنه انشالله خوبه، و اون رو هم خود دل تشخیص میده، اگه دل دل بشه تشخیصشو میده. اینو تو همین اوائل مصباح الانس که بحثی داشتم که میزان و معیار در مسائل ذوقی و عرفانی و اصلاح تمثلات امثال اینها چیه، که اونجا هست آقا همین شعر مولوی رو قرائت می‌فرمودن که هر صدایی کن که از بالا رسد، یا کن ترا بالا کشد، ولی اون صدایی دون که از بالا رسد. هرچی می‌بینید که داره تو رو اون سویت بار میاره خوبه، هرچی این سویی بار میاره نه، معیار شدنش کار. به یک معنا هم به اصطلاح استعداد و قابلیت به یک معنا هستند. استعداد اون قوه ای هست که در شیء مستعد نهفته شده، منتها این قوه تا چه مقدار شأنیت داره که به کمال برسه، اون مقدار شأنیت قوه و استعداد رو شاید به یک تعبیر قابلیت بگیم. مثلا میگیم این آقا این شاگرد استعدادهای خوبی داره، پس شما میگید آقا با این استعدادی که ایشون داره من دیدم ایشون قابلیت اینو داره که بره به طرف دانشگاه. یه وقتی شخص استعداد داره اما این استعدادش اون قابلیت رو نداره که به طرف فلون کمال مثلا بره، ظاهرا قابلیت برمیگردد به اون کیفیت استعداد. خود استعداد یه امر عرضی است که عارض بر ماده است، که ما الان اینجا مستعد داریم هسته خرما، مستعد له داریم که این استعداد هسته خرما برای اوست، مثلا می‌فرمایید درخت خرما، بعد یک استعداد داریم اون قوه است که در خود متن این هسته خرما نهفته شده، یک استعداد و مستعد و مستعد له و یک امکان استعدادی داریم، و اون این است که میگیم این استعدادی که در این هسته خرما هست اگر کاشته بشه امکان این داره که درخت خرما بشه، ولی که ما نمیدونیم حتما میشه، چه بسا این وسط ها اینقدر نقص پیش بیاد، حوادث پیش بیاد، موانع پیش بیاد و هستی این هسته خرما نتونه درخت خرما بشه، ولی میگیم با داشتن این استعداد امکان این داره که درخت خرما بشه. بعد حالا میاد اون استعدادش رو بررسی میکنید، میگید خب حالا این استعداد که میتونه درخت خرما بشه قابلیتش تا چند اندازه است، که مثلا از فلون نوع درخت بشه از فلون نوع، بعد کیفیت استعدادش اگه ظهور بکنه به چه صورت میشه، از اون نوع عالی میشه یا از اون مثلا نوع متوسطش میشه، امثال اینها. بعید نیست که قابلیت و استعداد یه همچین فرقی رو با هم دیگر داشته باشن، که اون به کیفیت برگرد، شیئیت شیء به صورتش هست اونجا بن. خب ماده است، ولی اینه که همین که عرض کردی همونجا هم این بحث شد. شما رو ببینید مثلا این کتاب یا این چوب یه ماده‌ای دارد که اون استعدادشه، که به تعبیری البته استعداد روی اون ماده بار میشه، که ماده میشه محل استعداد، اون استعداد رو با اون ماده رو عرض کردیم مشترک، یعنی در تمام موجودات جسم و جسمانی این استعداد و این ماده نهفته شده که میتونه به هر صورتی که شده در بیاد. و الان این صورت کتاب چرا عالم نیست؟ برای اینکه اون ماده‌ای که در این صورت هست مانعش، اون ماده مانع برای ایشون است که ایشون بتونه عالم بشه. حالا اگر صورتی یک صورتی شد که مجرد از ماده شد، ولذا تمام اشیاء مادی و طبیعی رو تا منتبع در ماده هستن میبینی علم و ادراک نداره، منتبع در ماده باشه، مگر اینکه آهسته آهسته به سرحد تجرد رسیده باشن. اون موقع میشه که یک موجود صورت مجردی مثل نفس انسان که صورت انسانی است، میشه که ذاتاً مجرد باشه اما یه نحوه تعلق به ماده داشته باشه. اینجا دیگه البته ماده نمیتونه مانش بشه، البته بازم همین نحوه تعلق به ماده گاهی باز حجابش هم میشه. مثلا من و شما میخوایم ببینیم الان کوچه کی رفت آمد میکند، همین اندازه که الان نفس ما درسته که قابلیت اینو داره که عالم باشه، ولی چرا عالم نیست؟ به دلیل اینکه همین اندازه که به این بدن و به این ماده تعلق داره همین اندازه باز حجابش نمیذاره. ما چون میخواییم بشنویم از راه گوش ادراک بکنیم، این گوش ظاهری آلت و وسیله ماست. این گوش ظاهری تا 2 کیلومتری رو میشنوه، تا 3 کیلومتری رو میشنوه، اما اگه یه صدایی باشه که از 50 کیلومتری رو بخواییم بشنویم دیگه ما نمیتونیم بشنویم. اینجا الان نفس، این که نفس نمیتواند اینجا عالم بشه اون مطلب را، این عدم علم نفس، نفسش به کی برگشت داره؟ به نفس برگشت داره یا به ماده؟ به ماده، به بدن. چون اینجا نفس به مقداری که تعلق به بدن داره میخواد از راه بدن ادراک بکنه، بدن حجابش نمیشه. دارید؟ اینه که هر اندازه که ماده باشه دیگه حجاب پیش میاد. هر مقداری که مسئله جسم مطرح باشه حجاب مطرح میشه. حالا اگر نفس از همین جسم آزاد بشه، اینجا نشسته میگه الان میبینم که در اصفهان فلو مطلب داره رخ میده، اینجا کجا، اصفهان کجا؟ اینه که ما استیهاش داریم، حرف این گونه از بزرگان میشنویم برای ما سخت، میگیم آه یعنی چی؟ این آقا میگه که من اینجا هستم، بله فلون آقا داره تو منزل خودش حرف میزنه، اون حرف رو من میشنوم، ولی که شما مال اینجاست، اون آقا مال یه شهر دیگر. چرا این استیهاش رو داریم؟ برای اینکه نفس ما تعلق به این بدن داره و این بدن مانع و حجابی که آدم بتونه عالم بشه. اما اون آقا نخیر، در این حالی که با این بدن است بی این بدن است و نفسم که مجرد است، نفسم زمان مکان نداره، نفس اون آقا هم که مجرد زمان مکان نداره، اینجا و اونجا مفهوم نداره است. این که زمان برداشته میشه، مکان برداشته میشه، و وقتی حجاب ماده نباشه دیگه به یک تعبیری قرب و بعد هم اصلا معنا نداره. دوری نزدیکی برای چیه؟ غیر از این که ما میگیم اینجا و اونجا، این دور اون نزدیک است، یه سر ماده است و جسمه. وقتی اصل ماده به جسم برداشته بشه، تجرد که پیش بیاد، اصلا دوری نزدیکی برداشته میشه. باز هر اندازه ای که جسم حجاب بشه باز دوری نزدیکی پیش میاد. مثل اینکه الان گوش یه نفر قویه، مثلا گوش یه نفر ضعیفه، اگه بدن یه نفر آمادگی داشته باشه میبینید که نفس او یه صدایی رو از یه جای دورتری هم میشنه، و اگر بدن یک نفر یا گوش یک نفر اون اندازه آمادگی رو نداشته باشه، صدا رو از یک جای دور نمیشنه. میگیم این نزدیک رو میشنوه، دور رو نمیشنوه. این نزدیکی دوری به لحاظ چیه؟ به لحاظ این که الان بدن حجابه به ماده است و مانع علمه، این گرفتاری دوری نزدیکی میشه. حالا اگر به اصلاح کسی حقیقت جان و مجردش بخواد حقایق عالم رو بفهمد، چه میخواد حقیقتی که الان جلوی چشمشه بفهمه، یا یه حقیقتی که پشت 7 آسمانم باشه بفهمه؟ خب ما هستی میگیم اینجا و اونجا، زمین آسمان، این فاصلش تا اونجا، اینا همه بر اساس امور مادی است. اینه که ماده هر کجا باشه پایبند، گرفتاری در ادراک پیش میاد. اونم دیگه هست، دیگه هست دیگه، به هر حال تعلق هست دیگه. باشه، خلاف که نیست. هست گهی بر چارم الان نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. من اون چیز رو جناب مولوی در مورد حضرت یوسف هم داشتن، البته اونجا و بستگی به توجه و اراده شخص هم داره. حالا مثل مرحوم جناب آقای قاضی ها، درست حالا بر بندگان خدا هرچم زحمت هم کشیدن قوی هم بودن، اما خب به هر حال در نشأه طبیعت دیگه، نشأه طبیعتی اختزاعاتی داره. خود پیری اختزاعاتی داره، خود جوانی اختزاعاتی داره. اگه انسان کار میخواد الان از راه حالا یه آقای دست تصرف به کار بگیره در قلعه خیبر رو بخواد بکن، اون بحث دیگری است، اصلا جسم رو وارد کار نکن. اما حالا اگه فرض میخواستیم بگیم که جناب امیرالمومنین بدونی که دست تصرف به کار ببرن میخواستن مثل یک فرد عادی در قلب خیبر رو باز کنن، چیکار بود میکردن؟ حالا ما بگیم که اگه قرار بود 40 نفر باز بکنن، ایشون قدرتشون قوی تر از 40 نفر بود، مثلا بعد تنهایی باز میکرد فرض. خب بازم به همین اندازه‌ای که بدن میخواد واسطه قرار بگیره بازم حجاب میشه. به هر حال این بدن یه حجاب هست دیگه، به همون اندازه خودش حجاب. حالا اون بزرگوار میفرمودن در زمان جوانیشون به هر حال خب تعلق به بدن هست دیگه، نشأه طبیعت هست، مطابق با این اقتضا اینجا باید کار بشید و فرمودید به این که در هر نشعه باید احکام همون نشعه حاکم بشه، مگر اینکه شما بخواید احکام نشعه بالاتر رو بر احکام بر نشعه پایین‌تر غلبه بدید، اونجا البته درست. مثل اینکه احکام حقیقت عقل از تعمیر غلبه پیدا میکنه بر بدن دیگه اون هست. البته گاهی قوت‌های روحی انسان وقتی غلبه پیدا کنه بر بدن، یک آثاری در بدن ایجاد میشه که شاید در حال عادی نباشه. مثلا فرض جنابالی وقتی یه وقتی خشمگین بشی میبینی به راحتی یک آهن بله 18 رو 12 متری رو هم به راحتی میبینی داره بلند میکنه بزنی تو سری پسی. اما در حالت عادی حالا میخواد یه چوب دستی رو هم بلند میکنه میگه حوصله نداره. هست دیگه، هر چه احکام مرتبه بالاتر غلبه پیدا کنه بر احکام پایین‌تر هست. اما خب بالاخره این احکام پایین‌تر خودشون یه اقتضاعاتی دارن. اونجا هم که از تمیر در قلعه خیبر رو کنده باز فرمود لم تو حسو به یه اعضایی، اصلا دست من حس نکرد. اونجا معلوم است که با یک قوه ملکوتی که از تاقا اون رو به عنوان مقام عقل انسان گرفتن، اون مال اون. حالا اگه فرض بخوایم که از تمیر نخواستن که اونجوری باشه، میخواستن مطابق با اقتضای طبیعی نشأه طبیعت بیان این در رو با همین دست مبارک خودشون به نحوی یک عادی یک کسی میره در رو باز میکنه، چجوری باز میکنه؟ منتها یک کسی میخواد اینجوری در رو باز کنه خیلی براحتی، اینطوری خب شاید زورش خیلی نباشه. اما حالا چون جنگ با آدم خشمگین و خشناکه، حالا در حال خشم حضرت میخواستن در رو باز کنه، خب فوقش این که در رو باز میکردن دیگه. آدم که در حال عادی ولو هم خشمگینم که بشه دیگه قدرت این نداره که یه دری رو که با 40 نفر فقط بازو بستش بکنن این از جا بکنه که، درسته؟ مگر اینکه حالا فرض در یک عصری البته بودن، ما داریم در تاریخ که هرچه ما قدیمتر برویم قوه ها قدرت ها خیلی زیاد بود، مگه الان میشه اهرام مصر درست کنه؟ حالا با همین مثلا وسایل مدرنی که الان امروزه میشه به اون صورت اون سنگ های کذایی که الان چندین جرثقیل اگر بخوام بیان را بیفتن شاید بعضی از اون سنگ ها رو نتونه تکون بدن، اصلا یه عالمیه. مثلا الان شما فرض بخواید عنوان 4 سنگی باشه، 4 تا به اندازه 4 تا این حسینیه، الان در آمول شما در اینجا چه وسیله‌ای دارید که بتونید این از جا مثلا بکنید بلند کنید ببرید؟ حالا همون رو بندگان خدا کارگرایی از راه دور می آوردن تا معلوم میشه قوایی بود. از این که هر چیزی اقتضای طبیعی هستی که مطابق این نشأه عمل میشه. اون قضیه جناب حضرت یعقوب اونها حالا فرمود شد گاهی توجه نفس دیگه نمیخوان، توجه نمیخوان، اراده خودشون دیگه بله نمیخوان، توجه نمیخوان و گاهی تا پشت پای خود ببینیم و نبینیم گاهی بر طارم اعلا میشه. اون هست، این مربوط به نحوه توجه یک انسان است که به هر اندازه بله عنایت پیدا بکند به همون اندازه قوت و ضعف پیدا میکنند و این قوت و ضعف نه مربوط به ایشون باشه، بسته به اراده ایشون، خواست میکنه خواست نمیکنه. مثل اینکه خداوند میگه منم میخوام انجام میدم، میخوام انجام نمیدم، نه اینکه اون واقعی که نخواست انجام نداد ضعیف بود که.